بسم الله الرحمن الرحیم. من اول از همین مسئله رابطه زناشویی شروع بکنم، چند تا روایت رو براتون بخونم، چون این رو کمتر میگن من مجبورم اینو بیشتر بگم. اخیرا چندین جلسه من این برابر همین میرم، فقط همدانو میگم برای که اینا باید تو جامعه نشر بشه. اینا کمک میکنه به تقویت حیا و عفت در جامعه. ما یک ادبیات یک جوری حرف میزنیم با هم دیگه، وقتی حرف میزنیم همه بهداشتی، مؤدب، مذهبی. آقا سابقا نمیدونم یاد تنین، ما روزخونه‌ای که منبری ها میامدن روزهای زنانه میخوندن اینا، خیلی راحت تو مجالس احکام شرعی جنسی رو خیلی راحت میگفتن، همونه که تو رساله هم هست توضیح راجع به جزئیات، اگر فلان شد فلان کنید، اگر این اتفاق افتاد غسل براتون واجب میشه، اگه چی شد تا مقدماتش رفتی غسل واجب نیست، از این به بعد غسل باید بکنید. اینا هم عادی، خیلی عادی میگفتن، همه هم براشون میفهمن، یعنی منافاتی با حیا نداشت. حالا میگن آقا این چیزا رو نگید، اینا خلاف حیاه. بعد هزار کار صد بار ضد حیا انجام میدن همه. خیلی چیزی عجیبه، تربیت معکوس. سابق مثلا یا آقایی بود در مسجد گوهرشاد منبر میرفت، خیلی راحت و عادی نماز جماعت که میخون احکامش رو میگفت اینا، بعد راجع به احکام جنابت و معاشقه و اینا همه حرفاشو میزد اینا، بعد آخر صحبتش هم میگفت که آقایون خانوما، پیر زنا پیر مردا، شب جمعه یادتون نره. جدی ها تو مسجد باشه پشت بلنگو، شب جمعه یادتون نره و آداب مستحب شب جمعه برسید، حداقل هفته یک بار لازمه و فلان، در حد توانتون. اینا رو میگفت خیلی عادی، هیچ کس نمیگه عجب آدم چه حرف بی حیایی زدی. خیلی هم با حیاییه. اگر به این حیا و ادب اسلامی عمل کنین، وقت نمیره این همه خیانت جنسی و این همه خانمبازی و روابط نامشروع و تجاوز جنسی و این مسائل پیش نمیاد. جنایت جنسی چرا تو جامعه پیش میاد؟ چون تو خونه ها ارضا نمیشن، زن و شوهر با همدیگه رابطه درست زناشویی ندارن. وقت این اسلامی که از یک طرف قرآن ببینید چقدر دقیقه، قرآن میفرماد که آیه 30 سوره نور میفرماد که به مردان مؤمن، به مردان مسلمان بگو چشم چرانی نکنن و خانوما رو دید نزنن تو خیابون، نگاه نکنن، دنبال خانوما را نیفتن، به غریزه جنسی خودشون مسلط باشن. قل للمؤمنین، به مردان مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم، بر چشمهاتون مسلط باشید، کنترل کنید خودتون رو، و یحفظوا فروجهم، کنترل جنسی کنید خودتون رو، پاکدامن باشید، هرزگی نکنید، ذالک ازکالهم، این برای مردان مؤمن پاکتر است، خودتون پاک نگه دارید. بعد آیه بعد اول به مردان میگه چشم‌چرانی نکنید، بعد به خانوما میگه قل للمؤمنات، به زنان مؤمن بگو یغضضن من ابصارهن، شما هم چشم‌چرانی نکنید، نگاه های آنچنانی نکنید به مردهای تو خیابون، و یحفظن فروجهن، دامان خودتون رو پاک نگه دارید، ولا یبدین زینتهن، زیبایی های خودتون رو، جذابیت های خودتون رو به مردان مختلف تو خیابون نشون ندین تو جامعه، الا ما ظهر منها، الا اون زیبایی هایی که دیگه آشکاره، نمیخواد کاملا خودتون رو ببینید، اون مقدارش که طبیعیه، یه جذابیت هایی که زن برای مرد داره به طور طبیعی، اون رو دیگه کارش نمیشه کرد. قرآن فرمود الا اون جذابیت ها و زیبایی هایی که دیگه آشکاره، اون هیچی، و الا خودتون رو بپوشونید، درست راه برید، درست تو خیابون. این کنترل و حجاب که عرض کردم باعث میشه تحریک شهوت در خلوت زن و شوهر، و الا ریزخاری جنسی، سیری کاذب و گرسنگی جنسی کاذب درست میکنه، افراط و تفریط در مسائل در شهوت و بیماری جنسی که هم بیماری های روانی و اعصاب درست میکنه، هم انحرافات اخلاقی درست میکنه، هم باعث خشونت و تجاوز جنسی میشه، هم روابط نادرست میشه، هم فروپاشی خانواده و اخلاق میشه، و اشتها جنسی رو میگه باید کنترل کنید، نه افراط نه تفریط. همین دینی که اینقدر تأکید داره، یا مثلا راجع به محرم و نامحرم میگه آقا، چون بعضی‌ها فکر میکنن محارمشون هر کی هست دیگه برهنه میتونن برن، حالا بعضی‌ها که محرم نامحرم ندارن، یا مثلا بعضی‌ها فکر میکنن تو مدرسه عروسی یا تو میهمانی محرم و نامحرم مهم نیست، اونجا همه خواهر برادرن، یا فکر میکنه که وقتی گفتن مثلا پدرت و پسرت و برادرت اینا محرمن، فکر میکنه همجوری که جلوی شوهرش میره جلوی اونم میتونه بیاد. اینا مراتب داره، برهنگی مراتب داره، یه اصول، یه پرنسیبی باید حاکم باشه بر زندگی. اونجوری که جلوی پدرت، جلوی شوهرت میای، اونجوری نمیتونی جلوی پدرت و برادرت و پسرت حتی بیای. حتی تو روایت میگه خواهر و برادر وقتی به سن بلوغ جنسی میرسن مراعات کنه، دختر جلوی برادرش. ببین اینا مسائل واقعیه. میگه زنی که زن نامحرم از یک روی صندلی نشسته بلند میشه، بلافاصله یه مرد نامحرم اونجا ننشینه. یه کمی صبر کنه چون هنوز گرمای بدن زن اونجا هست و این مرد می‌نشینه و همین هم روش تأثیر میذاره. بالاخره تخیلات جنسی یک بحثه. ببینید ما یک علمی امروز داریم به نام روانشناسی جنسی. اینا حرف مفت نیست. یه حوزه پیچیده‌ای در حوزه روانشناسی جنسی که میگه اصلا نگاه مرد به زن با نگاه زن به مرد دو جور نگاه، یه جور نیست. وقتی با هم حرف میزنن مرد و زن با هم حرف میزنن، مرد با یه نیت گوش میکنه، یه جور گوش میکنه، زن یه جور دیگه گوش میکنه. اینا تو حوزه روانشناسی جنسی، تو حوزه بیولوژی و فیزیولوژی زن و مرد هست. نوع هورمون‌های جنسیشون، غددشون، طرز رفتار، اینا همه با هم متفاوته. ما اینا رو نمیدونیم. بعد میگیم این احکام چرا اسلام گفته؟ بله همینا گفته، بله که اینا همه پشتوانه و مبنای علمی داره. بله حالا همین اسلامی که اینو میگه که نگاه نکنین، فلان نکنین، فلان جا حرف نزنین، این مراعاتا رو بکنید، همین اسلام ببین چی میگه در داخل خانواده. امام صادق علیه السلام فرمود خیر نسائکم التی اذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحیا. بهترین زنان شما زنان مسلمان زنانی هستند که همونطور که تو خیابون تو عرصه عمومی با وقارن و پوشیدن و با کرامتن، تو خونه برای شوهرشون این لباس حیا رو کنار بگذارن و به لحاظ حیا برهنگی، یعنی بی حیایی، بی حیا. پیامبر فرمود زن مسلمان، گفتن کیه؟ پیامبر فرمود زن مسلمان زن با حیای بی حیا. گفتن یعنی چی؟ فرمود با حیا در بیرون از خانواده خانه، بی حیا در درون خانه. این زن ایدئال مسلمانه به لحاظ رفتار جنسی. اذا لبست لبست معه در الحیا، وقتی که لباس حیا رو میپوشه بیرون میاد کامل مثل یک زره حیا، زره نه لباس عادی، زره حیا بپوشه. ولی وقتی تو خونه است پیراهن حیا رو هم از تنش خارج کنه و راحت باشه با همسرش. پیامبر فرمودن، حالا من اینا رو میخونم دیگه به اون پنج بود اینا که من خونم الان دیگه وقت نیست، نمیتونم طبقه بندی کنم، شما خودتون تو زنتون طبقه بندی کنید. این روایت ها هر کدومشون به یکی از اون پنج پیوندی که من اشاره کردم اشاره داره، یعنی بخشش برای تقویت پیوند جنسیه، بخشی برای پیوند عاطفی و عشق، بعضی برای پیوند اقتصادیه، بعضی برای پیوند اخلاقیه، بعضی برای پیوند حقوقی و عدالت در خانه است، احترام به حقوق هم دیگه. صحبت ما آقا یه رب بیشتر شده، بگیم بفرمایید. اگر خسته شدید من الان ختمش میکنم، اگر مایل باشید من چند تا روایت توی حوزه ها بخونم که خیلی به خوشتون بیاد. اقلا بعد یاشو چون کمتر برای ما گفتن نشنیدید. ببینید چه نوع رابطه تو خانواده بین زن و شوهرها باید حاکم باشه. پیامبر فرمودن که دست شما در این همه سوال که پس تا صبح باید جواب بدیم. از پیامبر پرسیدن آقا اگه یه زن و شوهری از دست هم یه عصبانی شدن، یه وقتی ناراحت شدن، یه دعوایی چیزی بالاخره پیش اومد که پیش میاد تو هر خونه ای، حالا خونه علی و فاطمه پیش نمیاد، میگه ما یک بارم هم دیگه رو عصبانی نکردیم، همه خونه های دیگه خوب هست دیگه. پیامبر فرمودن زن و شوهر مسلمان کسایی که وقتی که از دست هم عصبانی شدن، که وقتی خشمگین شد یا همسرش عصبانی شد، دستش را در دست او بگذارد، این بره سراغ او، دستش رو بذاره تو دست همسرش و منت کشی کنه. پیامبر فرمود تو خانواده ای که امت من، در امت من از اون کسی شفاعت میکنم که منت همسرشو بکشه، من شفیعشم. اونی که منت کشی میکنه میره جلو عذرخواهی میکنه، پیامبر فرمود من او رو شفاعتش میکنم. دستش را در دست همسرش بگذارد و به او بگوید تا راضی نشوی، تا لبخند نزنی و از من راضی نشوی نمیروم. این عین روایت پیامبر و به خواب نمیرم. حتی ببینید این روایت میفرماد حتی از تماس، از ارتباط لمسی برای کنترل خشونت، مهار خشونت در خانواده و انگیزه محبت، حتی از انگیزه شهوت استفاده بشه برای مهار خشونت. تو خانواده اسلامی میفرماد خشونت نباید باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که با همسرانتون مدارا کنید در همه حال، حتی اگر حق با شماست و او به شما ستم کرده و حرف بی ربط زده، با او مدارا کنید، تسامح و سازش، معاشرت نیک. و فرمود که به همسرانتان اظهار عشق کنید و بهش بگید که من عاشقتم، من دوست دارم. به همسرتان اظهار عشق کنید تا زندگیتان شیرین باشد. و سر مباحث زیبایی شناسی در زندگی و خانواده، در روایت دیگه باز فرمودن که یک دیگر را عاشقانه صدا بزنید. زن و شوهر تو خونه همدیگر رو صدا میزنن، تو روایت امام علیه السلام فرمودن یکدیگر رو عاشقانه صدا بزنید. نام با نامهای زیبا، با نامی که همسرتان دوست دارد او را صدا بزنید. پیامبر فرمود مثلا رو خانومش اسم همیرا، همسرش مثلا گفت همیرا چون او دوست داشت. همیرا یعنی گل سرخ، یعنی گلکه به تعبیر پیامبر، چون او دوست داشت صداش که میزد به همین ترتیب مثلا گفت گل من گلکه. اینجوری اینا تو روایت ما هست در سنت پیامبر. فرمود چون ایشون دوست داره این اسمو دوست داره من همینجوری صداش میزنم. فرمودن که طرز صدا زدنتون در خانه پیام عشق و حتی پیام شهوت داشته باشه، به شرطی که جلوی بچه‌ها و جلوی میهمان نباشه. میگه حتی همدیگر رو صدا میزنین، در روایت داریم وقتی همدیگر رو صدا میزنین در طرز صدا زدن همدیگر هم اظهار عشق باشه هم اظهار شهوت، که تمایل جنسی و تمایل و عاطفه هر دو رو بیدار کنه در شما. در روایت باز فرمودن که روابط، حالا در روابط اجتماعی و در بخصوص خانواده، فرمودن چیزهایی هست حکایت از عشق و ود و محبت میکنه، از جمله اینکه یلقاه بالبش، یکدیگر رو با چهره باز و عاشقانه نگاه کنید و با هم روبرو بشید و حرف بزنید. و یدعوه به احب الاسماء الی، بهترین اسمی اسمایی که دوست داره با او اسما صداش بزن همسرتون. باز روایت دیگه فرمودن که اجملو فی الخطاب تسمعو جمیل الجواب، با هم دیگه زیبا و قشنگ صحبت کنید تا جواب قشنگ بشنوید. کلمات زیبا و مؤدبانه و عاشقانه و زیبا به هم بگید تا همونو بشنوید. پاسخ دوست داشتنی و زیبا میخوای کلمات محبت برانگیز به کار ببر. روایت دیگه فرمود عود لسانک لین الکلام، زبانتون رو عادت بدید با کلمات ملایم و غیر خشن، تمرین کنید و زبانتون رو نرم کنید. فرمود تبسم و کفی وجهه حسن، فرمود در خانواده مسلمان زن و شوهر و وقتی به هم نگاه میکنن با تبسم با یه لبخند به هم نگاه کنن. اینا تو روایت ماست. یعنی پیامبر اکرم، یعنی امیرالمومنین، یعنی ائمه اهل بیت، امام حسن، سید الشهدا، همه امام رضا علیه السلام، همه اینا تو خانواده‌شون اینجوری بودن. فرمود وقتی با هم نگاه میکنید تبسم و یه لبخندی بزنید، رابطه ها دوستانه بشه. راجع به بحث های مهریه و اینا هم باز در روایتی هست که مهریه به معنای هدیه به همسره. ببینید هم یکی از سنت های اسلامی که تو خانواده ما خلافش اجرا میشه. تو روایت داره پیام اهل بیت میفرمودن ما اولی که ازدواج میکنیم همون اول مهریه خانوممون رو بهش میدیم. توی خانواده های ما مهریه رو گذاشتن برای که؟ برای طلاق. اصلا همه چیمون برعکسه. اونجا میگه مهریه رو به محض ازدواج، امام علیه السلام میگن ما ازدواج که میکنیم بلافاصله مهریه خانوم بهش میدیم. اینجا مهریه های بالا میذاره که تا پدر جدش و هفت جد به هفت نسل بعدش هم نمیتونن بدن، که اصلا شرعاً بدونین حرامه. یعنی مثل چک بی محل امضا کردن این مهریه های بالا، چون مهریه به محض ازدواج مال زنه و اگر زن نخواد باید بهش عرضه کنی ولو نگه بده. اصلا سنت اسلام اینه، به محض ازدواج مرد باید مهریه رو به خانمش تقدیم کنه، هدیه کنه. اگر خانومش نخواست بگه نه نمیخوام، یا الان نمیخوام، یا بخشیدم اصلا، یا بعدن میگیرم. ولی مرد باید همون اول هدیه کنه. چیزی که نداری چرا مهریه؟ ما اینی که نداری مهریه میکنیم بعدم نمیگه، میذارم برای طلاق، موقع طلاق هم سعی میکنن ندن. میگه یه جوری تو یک تحت فشارت بذارم که خودت بگی مهریه من که بخشیدم، میگی دو برابرش هم بهت میدم، دست از سرم بردار. خب اینا سنت اسلام و این ماییم. پیامبر فرمودن زن مسلمان چطور زنی است به لحاظ حیا و عفت؟ فرمود المتبرجه مع زوجها. تبرج یعنی چی؟ تبرج یعنی رفتار، که رفتار جنسی، رفتار تحریک کننده. فرمود زن مسلمان کسی که با شوهرش تو خونه اهل تبرج باشه، اما بیرون الحصان و علا غیره، اما تو جامعه، تو خیابون، تو دانشگاه، تو محل کارش، اداره، تاکسی، پارک، بازار، مغازه، با وقار و سنگین و حفاظت شده. حالا بعضی خانم‌ها توی این مغازه ها و اینا مثلا با او فروشنده یه جوری حرف میزنن که کاش مثلا نصف ای رو با شوهرشون اینجوری حرف میزدن. تو بازار اونجوری حرف میزنه با اون مرد، تو خونش با شوهرش داد میزنه، یا مرده تو خیامون با زنان دیگه خیلی مهربان، مؤدب، خیلی با نرمش صحبت میکنه، با خانم خودش مثلا، با خانم خودمون مثلا داد و قال و دعوا، رفتار خشن، ادبیات خشن در داخل خانواده. اینا چیزاییه که بین ماها رایجه
و اینا جز بیماری های اخلاقی ماست، جز فاصله هاییست که ما از سنت اسلام و قرآن و پیامبر داریم. فرمود که زن در خونه و زن شوهر هر دو باید برای هم آرایش کنن و محیط آماده کنن برای معاشقه. اذا خلا بها بذلت له ما یرید منها، اگه شوهرش ازش مطالبه میکنه کاملا آماده همکاری کنه و امتناع نکنه. زمان و مکان مهم نیست، مهم حفظ حیا و عفت. قرآن میفرماد که فأتوا حرثکم انا شئتم، هر جور هر زمان هر وقت این تمایل به وجود آمد سرکوب نکنید نیاز جنسی و میل جنسی رو سرکوب نکنید، به روش مشروع ارضاش بکنید. از یک طرف تو عرصه عمومی میفرماد عرصه عمومی رو جنسی نکنید. قرآن میفرماد به زنان بگو لا یضربن بارجلهن، وقتی راه میرن یه جوری راه نرن که خلخال به پاشون میبستن. آخه زنای عرب همطور که علنگو به دست میبندن یه چیزی هم به پا میبستن، خلخال الان هم هست بینشون رایجه. میفرماد پاشون رو یه جوری نکوبن رو زمین که این صدا میکنه پاشو اینا، و توجه جلب بکن، جلب توجه بکنن. یا راجع به حجاب میدونیم، میفرمان هر چی زن جوانتر و جذابتره باید در مورد حجاب حساس‌تر باشه. ولی اگر آخه بعضی هستن تو جوانی خیلی مثلا راحت وقت پیر میشن و دیگه مثلا از قیافه میفته و خیلی خریدار اینا ندارن، وقت خیلی مذهبی و با حجاب میشن، در حالی که خلافش چیز میگه. حتی قرآن میفرماد خانومایی که ازشون گذشته دیگه مردا حتی پیرمردا اونا هم خیلی بهشون نگاه نمیکنن، اینا خیلی حالا حجابشون رو سفت و سختم نگرفتن. این آیه در قرآنه. میفرماد اگر از چشم خلاص از آب و برگ از آبرو افتادی و اینا حالا خیلی نگاه دیگه نمیکنن، اونجا حالا خیلی حجاب سنت رفت خیلی بالا و اینا، البته خانوما سنشون هیچ وقت بالا نمیره، ولی بنابر فرض میگه اگر سنشون خیلی رفت بالا و دیگه کسی نگاه نمیکنه، چشمش دنبالت نیست، میگه به خانومایی که خیلی مسنن و اینا مثلا 130-140 به بالا منظورمه، به اونا بگو که حالا حجاب رو خیلی سفتم نگرفتی نگیر، مهم نیست. اما در باب رعایت با حرمت زن، این روایت ببینید پیامبر فرمودن که این خیلی عجیبه، نمیدونم اینو شنیدید نه، خیلی جالبه. پیامبر فرمودن در شب معراج اونقدر جبرئیل توصیه به زن کرد، توصیه به حفظ احترام زنانتون و حقوقشون کرد، که من گمان کردم حتی گفتن یک اوف به زن حرامه و حتی گفتن یک اوف بهش ندارم. قرآن می فرماد که به پدران و مادرانتون حتی حق گفتن یک اوف که اوه یه اوه نه ندارید، حق ندارید کوچکترین جسارتی به پدر و مادرتون بکنید. این آیه صریح قرآنه که بعضی از بزرگان گفتن همین نه فقط توهین کردن به پدر و مادر، آزار دادن، کتک زدن و اینا که هیچی، فحش دادن و اهانت و اینا، بلکه حتی یک کلمه به معنایی که خوشم نمیاد ازت به پدر و مادر گفتن این گناه کبیر است. وقت پیامبر فرمود شب معراج اونقدر جبرئیل توصیه زن رو به من کرد که به مردان امتم بگم، که من گمان کردم حق گفتن یک اوف رو نداره. پیامبر فرمود من اتخذ امرأتن، هر کس همسری اختیار کرد، فلیکرمها، باید او رو کرامت او رو حفظ کنه و به او احترام بگذاره. ولا یضیعها، حق نداره همسرش رو تضییع کنه، حرمتش رو حقوقش رو حق نداره ضایع کنه. یکی به پیامبر گفت آقا فلانی راجع به زنش تعبیر لعبت رو به کار برد. لعبت یعنی تعبیر یعنی دلبری و جذابیت و اینا. پیامبر فرمودن بله لعبت هست، اما انهن امانت الله، زنان شما امانت خدا هستند در دست شما، مراقب باشید به خدا و امانت خداوند خیانت نکنید و این امانت رو ضایع نکنید در خونه، چون حالا مثلا قدرت بدنی بیشتری داری یا به لحاظ اقتصادی مسلطی برش رو استفاده نکنید، اهانت و خشونت در رفتار عشقی در رفتار زندگی نباشه. البته از اون طرف هم توصیه شوهر در یه جایی نقش شده، در یه روایت نقش شده که اگر میشد به غیر خدا سجده کرد به زنا میگفتم در برابر شوهرانتون سجده کنید، به این معنا که نه به معنای بردگی و بندگی، به این معنا که حرمت شوهر و احترام شوهر رو نگه دارید. از اون طرف به مرد میفرماد که کوچکترین جسارت به زنت پامال کردن حقش، توهین به او، آزار دادن او. پیامبر فرمود کسانی که به زنانشون توهین میکنن و اونا رو میزنن شایسته اهانتند. فرمود کسی به زن اهانت میکنه که خودش لعین و پست است. اینا روایت پیامبره. فرمود هر کس میبینید به زنان اهانت میکند بدونید پسته، لعینه. انسان با کرامت و محترم به زن و به زنش توهین نمیکنه. اینا این جملات پیامبر اکرمه. از اون طرفم میفرمودم که زن نسبت به شوهرش حرمت دیگه داره. ببینید روابط عاطفی و عاشقانه. پیامبر فرمودن زن و مردی که میخوان گناهانشون بخشیده بشه، نگاه عاشقانه و با محبت به همسرشون که بکنن، خود او باعث پاک شدنشون از بعضی گناهانه. باز پیامبر فرمود نظر الوالد الی ولده، پدر و مادر وقتی بشیدن اکثر محبت حبن له، نگاه محبت آمیز به فرزندشون میکنن، عبادتون، این عبادته. نظر الولد الی والده، کودک وقتی به پدر و مادرش نظر با محبت و با احترام میکنه، عبادت برای کودک. یعنی چه چیزایی رو میگه عبادت؟ عبادت یعنی چی؟ ما به چی میگیم عبادت؟ عبادت یعنی چیزی که باعث نزدیکی به خداوند و تکامل معنوی میشه. ببین پیامبر چیا رو میگه تکامل معنوی و عبادت خدا و باعث نزدیکی به خداست. پیامبر فرمودن قول الرجل للمرأة انی احبک، این که مردی به خانومش بگه دوست دارم، لا یذهب من قلبها ابدا، هیچ وقت از قلب زنش بیرون نمیره و همیشه در خاطر همسرش میمانه. و خداوند این رو به پای مرد یک عبادت مینویسه هر بار که به همسرش این کلمه و این جمله رو بگه. ابراز عشق، توجه به زیبایی، نیاز فطری و غریزی مرد و زن، به خصوص زن، نیاز به دوست داشته شدن، امنیت خاطر، آرامش در روابط. امیرالمومنین فرمودن در خونه کلمات مستهجن و زشت و اهانت آمیز به کار نبرید، چون باعث میشه رابطه عاطفی و عشقتون ضعیف بشه و کینه ها تو خونه شعله ور بشه. همسر پیغمبر نقل میکنه راجع به پیامبر، یه جالب میگه که پیامبر خب شبا تا صبح مشغول عبادت بود و گاهی بینش یه چرتی میزد، دوباره بلند میشد، دوباره باز یا تفکر یا مشغول فکر بود یا مشغول ذکر بود، باز دوباره استراحت. بعد میگه ایشون، میگه من معمولا خب خواب بودم و اینا. ایشون میگه که ان النبی کان اذا صلى ركعت الفجر، وقتی ایشون دیگه نافله نماز مستحبی نافله صبح رو میخوندن، اولا بی سر صدا این کارا رو میکردن که من بیدار نشم، حالا مثلا بلند شده اینا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اینجوری نه. توی خاطرات امام خوندم که امام نصف شب برای نماز شب که بلند میشده، یه ابری، یه تیکه ابر میذاشته تو دستشویی زیر شیر، که وقتی شیر آبو باز میکرد و میبست وضو میگرفت، این صدایی که آب میریزه تو دستشویی کسی رو مثلا همسر یا کسی مثلا بیدار نکنه. هر شبت که میگه پیامبر ذکرش رو که میگه فکر رو میکرد اینا، بعد میامد استراحت میکرد، یه دراز میکرد، نگاه میکرد ببینه من بیدارم یا خوابم. اگر میدید که من بیدارم، فان کنت مستيقظه حدثني، بهم میگفت خب بیا بشین یکم با هم صحبت کنیم. میگفت بشین با هم یکم صحبت کنیم، مینشست با من به حرف زدن. و الا تجع، و الا اگه من خواب بودم منو بیدار نمیکرد و همطور یه گوشه دراز میکشید، حتی یؤذن بالصلاه، تا اذان صبح بشه و به نماز صبح بیسته. پیامبر فرمود ببین این حالتی که ما زرنگیایی که ما داریم تو خانواده ها، که من هرچی کمتر کار بکنم از همسرم بیشتر کار بکشم، من زرنگ دارم، من بردم، درست عکس سنت خانواده اسلامیه. پیامبر فرمود ان الرجل اذا سقم رأته الماء اجر، فرمود مرد اگه یه لیوان آب دست خانومش بده، برای همین نزد خداوند معجوره. پیامبر فرمود اگر مردی لقمه غذا در دهان خانومش، در دهان همسرش لقمه غذا بگذاره سر سفره، خداوند به ازای هر بار که این کار رو بکنه چقدر پاداش به او خواهد داد. از اون طرف پیامبر فرمود زنی نیست، اگر زنی یک لیوان شربت، یه لیوان آب به شوهرش بده و به شوهرش خدمت کنه، بلند شه به او بگه چه کار، کاری اگه داری بگو من انجام بدم، و به شوهرش خدمت کنه، کان خیرا لها من عبادت سنت صیام نهارها و قیام لیلها، از یک سال عبادت که شب مشغول نماز شب و روز روزه دار باشه، پیش خداوند پاداشش بیشتر این زن که میاد یه لیوان شربت به شوهرش تعارف میکنه و بهش میگه خسته نباشی و بهش میگه کاری از من برمیاد بهت خدمتی بکنه. پیامبر فرمود همین که یه بار اینو بگی، هر یک بارش به اندازه یک سال نماز و روزه است. آقا ببینید این نگاه اسلام به خانواده است و به رابطه زن و شوهره. بعد میفرماد که ویبن الله لها، خداوند برای اون زن در بهشت به کل شربتن، به خاطر هر بار که یه شربتی لیوانی چیزی به دست شوهرش میده و شوهرش رو سیراب کنه یا هر خدمتی که به شوهرش بکنه، مدینتن فی الجنه، یه شهری در بهشت بهش براش آماده میکنه. و غفر لها 60 خطیئه، 60 گناهش به خداوند میبخشه. زنی که به شوهرش میگه خدمتی میتونم بهت بکنم، کاری هست برات بکنم که تو خوشحال بشی، یا یه لیوان آب بده دست شوهرش، میفرماد به ازای هر باری که اینو میگه و این کارو بکنه 60 گناه و خطایی که در زندگیش مرتکب شده خداوند تطهیر میکنه و مورد عفو الهی قرار میگیره و مورد رحمت خداوند قرار میگیره. از امام صادق پرسیدن بهترین زنان کیان، فرمودن خیر نسائکم التفهن به ازواجهن و ارحمهن به اولادهن. فرمودن بهترین زنان شما اونایین که با شوهرانشون لطیفترین و مؤدبترین باشن و با فرزندانشون مهربانترین و اهل ترحم و رحمت. یعنی رابطه شون با شوهرشون و بچه هاشون رابطه درست عاشقانه هست، این زن بهترین زن امت. این حرف امام صادق. پیامبر فرمود خیر نسائکم العفیفه الغنمه، العفیفه فی فرجها، الغنمه الا زوجها. بهترین که اینو گفتم دیگه، حالا چون اینجا بود من خوندم، بهترین زن شما زنی است که در جامعه اهل عفت باشه ولی با شوهرش در اوج شهوت. لا يجوز للرجل ان يخص نفسه بشيء من المأكول. میگن حق نداره مرد مسلمان تنها بره دنبال یک لذائذ و منافع خودش دون عیاله، براش مهم نباشه الان همسرش خانوادش در چه شرایطی هست. فرمود تنها نباید بخوری، تنها نباید بخوری. یه امکان تفریح لذتی پیش آمده، حق نداره بگی حالا همسر و خانوادم باید خودم برم تفریح بکنم. فرمودن نه، مرد مسلمان هر کار میکنه باید اول به فکر خانومش و بچه‌هاش باشه و ادا سر قضا. حالا البته اینا رو خیلیش که من دارم میخونم خود ما ها مشکل داریم، خود من دیگه من چون باید اینا رو بخونم دارم میخونم و الا منم مثل شما هممون سرته یک کار باشیم. راجع به قضا این خیلی جالبه، فرمودن مرد مؤمن کسیه که قضا رو طبق اشتها خانومش میخوره، مرد منافق کسیه که همسرش رو مجبور میکنه طبق اشتهای او قضا بخوره. اینم تعبیر پیامبره. فرمودن مرد مؤمن کسیه که درسته مرد مدیر خانواده است، درسته اگر مرد چیزی رو حرف مشروعی زد همسرش خانومش اطاعت کنه، باید به حرف کنه، همراهی کنه، اما از این مدیریت بر خانه مرد حق سوء استفاده نداره. این روایت به نظرم بعضی خانوما خوشحال شدن، مخصوصا این یکی رو. مرد مؤمن کسیست که طبق اشتها و میل خانومش، طبق سلیقه او مثلا قضا بخوره یا خونه رو بچینن تنظیم بکنه، به شرطی که اشرافیگری و اسراف اینا نباشه. مرد مؤمن اینه، مرد منافق همسرش رو مجبور میکنه میگه این قضا رو من دوست دارم تو هم باید همین رو بخوری. این فرق ایمان و نفاق تو تعریف اهل بیت علیهم السلام. وقتی یه مورد در مورد این قضا، پیامبر در مدینه مهمان ام ایوب انصاری بودن، همسر ابو ایوب انصاری، اولی که اومدن مدینه مهمان بودن دیگه تا بعد یه جایی رو ساختن. ام ایوب هم از خانم های هست که جزو اصحاب پیامبره و از پیامبر هم روایاتی رو نقل کرده، ایشون راوی ثقه ای هم هست و پیامبر وقت هجرت به مدینه چند روز مهمان ایشون بودن. وقتی که پیامبر از مهمانی خونه اینا رفتن، این خانم های همسایه ها و اینا اومدن از ام ایوب پرسیدن، حالا یا برای علاقه به پیغمبر یا برای فضولی یا هر چی، اومدن پرسیدن پیامبر این چند روزی که خونتون بود چه غذایی دوست داشت، سفارش میداد شما درست کنی براش. ام ایوب گفت هرگز ندانستم از چه غذایی خوشش میآید و از چه غذایی بدش میآید. ما رأیته امر به طعام، هرگز به من هیچ دستور غذایی نداد که امروز برای من اینو درست کن. فسنع له بعینه ولا رأیناه اطیا به طعام قد تفعاب، هرگز چیزی جلوش نگذاشتم غذایی که عیب بگیره، حتی اون روزی که خودم میدونستم غذا بد شده، هرگز از هیچ غذایی عیب نگرفت و هرگز دستوری که من امروز این غذای خاص رو درست بکنم به من نداد. دو تا روایت دیگه براتون بخونم، عرض و ختم بکنم. اون که بهتون گفتم که زن و شوهر با هم بشنن حرف بزنن، چقدر عقده ها، مشکل ها، سوء تفاهم ها حل میشه دیگه. خیلی مسائل حل میشه وقتی زن و شوهر با هم حرف بزنن. حتی اگه حرف ندارن بشنن با هم جوک بگن. جوک بلد نیستن یادشون بدی. عرض شد که پیامبر اکرم فرمودند جلوس المرء عند عياله، نشستن مرد در کنار خانومش همسرش، احب الى الله تعالی، نزد خداوند عزیزتر است، من اعتکاف فی مسجدی هذا، از اینکه بیاد در مدینه در مسجد پیامبر معتکف بشود. واقعا این جمله قابل افتخاره. اینا مشکل خانواده و حقوق زن و مرد رو حل میکنه، اینا مشکل روان درمانی و روانشناسی و این چیزایی که از خودمون در میاریم کجا، آقا هم هر کدوم از اینا رو عمل کنیم مشکلات حل ده. فرمود این که مرد بیاد با خانومش بشینن با هم دیگه صحبت کنن، هر روز یه وقتی رو بذارن برای که با هم صحبت کنن، درد دل کنن، اصلا از دست هم دیگه انتقاد کنن ولی مؤدبانه،
نه که با خشونت و اهانت. میفرماد مردی که بشینه کنار خانومش و با او صحبت کنه و درد دل کنه و احوالش رو بپرسه، نزد خداوند عزیزتر است از این که بیاد در مسجد النبی در مدینه اعتکاف کنه. عثمان ابن مزعون از اصحاب پیامبر آمد پیش رسول الله گفت من با خانومم غلط کردم، دعوامون شده و رابطه زناشویی رو قطع کردیم، مثلا من رخت خوابم هم جدا کردم، کاری باش دیگه ندارم. پیامبر میدونی چی گفت؟ خیلی جالب فرمودن به چه حق این کارو کردی؟ گناهی، معصیتی، خیانتی کرده که این کارو کردی یا یه اختلافی شده؟ تو از حق نداری این کارو بکنی. بله اگر خیانتی کرده، معصیت کبیره کاری کرده، او بحث دیگه یه باید تنبیشه، و الا ظلمی کرده او بحث، و الا با هم کدورت پیش اومده. پیامبر فرمودن حالا یکی دو تا از روایتایی که گفتم کمی بی حیاییه بگم، چون که اینا بی حیایی در داخل خانه عین حیاست، عین حیاست. همتون متأهلین دیگه ها، مجرد اگه هست بیرون خواهش میکنم همین الان. اول پیامبر فرمودن که این روایت رو گوش کنید، پیامبر فرمودن ان العبد المؤمن، بنده مؤمن خداوند، مرد مؤمن کسی است که اگر با خانمش حرفش شد بره، اذا اخذ بيد زوجته، وقتی بره دست خانمش رو بگیره، كتب الله له 10 حسنات، خداوند 10 حسنه و پاداش برای او می‌نویسه، و مها عنه 10 سیئات، 10 گناه او پاک میشه و بخشیده میشه. فان قبلها، اگر خانمش رو ببوسه، كتب الله له 100 حسنه، و ما خداوند 100 پاداش به نامش می‌نویسه و 100 گناهش بخشیده میشه. فان الم بها، اگر خانمش رو در آغوش بگیره، خداوند 1000 پاداش برای او می‌نویسه و 1000 گناه او پاک میشه. خلاصه میره تا جای باریک دیگه، میره دیگه تا آخر قضیه. پیامبر میرن و توی روایت میفرمان که و اگر رفت چه فرشتگان میان. بعد اگر دیگه خلاصه پیامبر فرمود و اذا اغتسل، وقتی که دارن غسل میکنن، غسل جنابت، غسل میکنن برای تطهیر خودشون، لم یمر الماء على شعرة من كل واحد منهما، به تعداد موهای سرشون که آب بر اونها میگذره، به تعداد اونها خداوند پاداش براشون مینویسه. کدوم دینه که برای معاشقه جنسی زن و شوهر ثواب میده؟ کدوم دینه تو دنیا؟ برید بگردید. برای که طبیعت انسان، غریزه انسان رو میشناسه و به رسمیت میشناسه و گناهان رو ازش پاک میکنه. ابوذر، پیامبر به ابوذر گفتن که ابوذر حق خانم تو فراموش نکن. حالا نمیدونم خانمش آمده بوده پیش پیامبر شکایت کرده بوده چی بوده، فهمودن که با خانمت حق خانمت بر تو حق معاشقه و عشق بازی داره، حق بستر، حق همبستری داره، با خانمت نزدیکی کن، با همسرت آمیزش جنسی کن، خداوند به تو پاداش خواهد داد در قیامت. بعد ابوذر میگه که خدا برای لذت جنسی پاداش میده به ما؟ فرمود بله، همان گونه که برای زنا و گناه جنسی عذاب میکنه، همونطور که برای روابط نامشروع عذاب خواهید شد، برای روابط مشروع با همسرت پاداش میگیری. عبادته، تقرب به خداونده. راجع به حب النساء، این روایت پیامبر فرمودن که اصلا علامت، خب دیگه من اگه بخوام بخونم زیاده اینا، شما هم خسته شد. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه، حالا تعبیر تحمل نباید گفت چون روایت واقعا احتیاج به تحمل نداره. من الان میام نزدیک 1-2 ساعت دارم حرف میزنم، ما خسته شدیم، شما هنوز نشستین. علتش میدونین چیه؟ علتش اینه که اینها، این روایات و آیات عین فطرت بشره، برای که اینا یعنی عدالت، یعنی اخلاق، یعنی انسانیت، یعنی حقوق بشر. برای که ما همون میفهمیم اینا راه نجات و راه زندگی شیرینه. ولی اگه ما می‌خواستم این همه حرف بزنیم، یک چهارم این ما می‌خواستیم یه حرفی بزنیم که واقعا نیاز فطری ما و شما نیست، شما همتون از این سالن می‌رفتیم بیرون. حالا میدونم اگه بخونم بازم می‌شینیم، ولی دیگه ما بریدیم. یک صلوات بفرستیم. فرمودن سوالات زیاد است و ممکن است به همه نرسیم، ولی تعدادی از جوانان در جلسه درخواست کرده اند به طور خاص چند دقیقه در مورد حدود ارتباط دختر و پسر از منظر اسلام هم نکاتی بگویید. معلوم میشه دختر و پسر مجرد هم داشتیم تو جلسه، ما این حرفای بی حیایی رو زدیم، خودشون نگفتن، خواستن بشنویم ببینم ما چی میگیم. البته الان که این مجردین و مجردات چشم و گوششون از متأهلین بازتره، تظاهر میکنن که نمیدونن. راجع به رابطه دختر و پسر، یه وقت رابطه مذکر و مؤنثیه، یه وقت رابطه دو تا انسان. هر جا رابطه دو تا انسانه و جنسیت توش واقعا دخالتی نداره، هیچ تفاوتی نداره با بقیه روابط،
و اسلام من اینا نیست. مثلا
خب این همه آقایون خانوما با هم دیگه تو خیابون توی تاکسی توی اداره هم دیگه دارن میبینن رفت آمد میکنن، این چه مشکلی داره؟
وقتی احکام اخلاقی و شرعی رعایت میشه، از اون لحظه ای که دیگه حرف زدن، گفتگوها، نگاهها کم کم داره شائبه جنسی پیدا میکنه و اینه هیچ کس نمیفهمه الا خود اون افراد، خودشون زودتر از همه میفهمن، البته کم کم بعد بقیه هم میفهمن، ولی خود اون افراد، خود اون دختر و پسر، اون زن و مرد زودتر از همه میفهمن. از اون لحظه ای که دیگه گفتار و رفتار داره چیه سبقه جنسی میگیره، از اون لحظه به بعد اسلام به دلایل متعدد برای حفظ دنیا و آخرت مرد و زن، برای حفظ حقوقشون، کرامتشون، حفظ خانواده و مسائل مختلفی که به بعضیش من اشاره کردم، اسلام حساسیت نشون میده، مگر اینکه قصد ازدواج باشه. اگر قصد ازدواج باشه اون وقت دیگه مسائل خیلی عادی میشه، مثلا قصد ازدواج هم آداب و رسومی داره دیگه، مثلا پدر و مادرشون رو در جریان بگذارن و اون وقت اگر بنای ازدواج یعنی آشنایی قبل از ازدواجه حقیقتا قصد ازدواج باشه، با اطلاع پدر و مادرشون و خانواده‌هاشون اینا نه تنها صحبت اشکالی نداره، عرض میکنم کنترل شده باشه، بلکه لازمه حتی بالاتر از این، ما تو روایت داریم که خیلی از خانواده‌های مذهبی اینم حاضر نمیشن بکنن، ولی میخوام بگم تا کجا شرع اجازه داده. میگه اگر پسر دختری دارن صحبت میکنن، اومدن خونه مثلا برای خواستگاری و صحبت اینا، بعد مثلا خب مرد که پوشیده نیست معلومه دیگه، خانم که محجبه است پوشیده نیست، مرد بگه پسر بگه که من مثلا میخوام شما با شما راحت تر باشم، شما رو دقیق تر ببینم، توی فقه اسلام و روایت اسلامی اجازه میده که دختر بدون حجاب با اون پسر صحبت کنه، بدون حجاب صحبت کنه، بشینن روبرو هم و کاملا هم یارو ببینن، حتی با لباس غیر پوشیده با هم صحبت کنن. اینا رو تا اسلام تا این حد اجازه داده، اگر قصد ازدواج و تشکیل خانواده هست. اگر نیست یعنی میخواد معاشقه های خیابانی، معاشقه بدون مسئولیت، منهای اخلاق، میخوان استفاده بکنن، مصرف کنن هم دیگر رو بدون اینکه تن به مسئولیت و اخلاق و حقوق و اینا بدن، این حتما غلطه، حتما غلطه. اون وقت الان توی حوزه های آمارایی که میگیرن میگن چون معمولا دختران چون عاطفی ترن توی مباحث عشق صادق ترن و دنبال تصاحب قلب مردن، پسر بیشتر دنبال تصاحب تن زنه، دنبال یعنی پسر رابطه رو بیشتر، اینا تو روانشناسی مرد و زن هست، اینا متفاوته با هم، مرد تو پسر و دختر، مرد و زنی که با هم صحبت میکنن، پسر و دختر بیشتر، نمیخوام بگم مطلقاً، ولی بیشتر پسر دنبال ارضای جنسی خودشه، در حالی که دختر بیشتر دنبال ارضای عاطفی خودشه. یعنی یه آماری همین اواخر گرفتن از یه عده‌ای که همینجور روابط با هم دیگه دارن، خیال میکنن که اینا روابط سالمیه، میگه اکثر این دخترا میگفتن ما واقعا فکر میکردیم این با من ازدواج میکنه، برای همین باش مثلا قرار میذاشتیم صحبت میکردیم و اینا، در حالی که پسرها اکثرشون میگفتن ما هیچ وقت تصمیم به ازدواجی با این نداشتیم، من فقط میخواستم یه مدتی با این خوشگذرانی کنم، تصمیمی که باش ازدواج کنم نداشتم، میخواستم تفریح کنم. خب اینه دیگه، یعنی وقتی تن دادی به این رابطه، اجازه دادی تو رو مصرف کنه یک کسی به لحاظ جنسی، در حالی که به حقوق تو احترام نگذاره. اولا میگه که من میخوام با تو فقط دوست باشم، ما میخوام فقط با هم صحبت کنیم، نمیدونم اینا رو که میگم برای ما چون آوردن تو حوزه بحثای مربوط به فرهنگ خانواده، یه مقدار زیادی بحثای ازدواج و طلاق اینا رو آوردن، ما خوندیم، من روی قضیه نشستم مطالعه کردم. میگه اکثر مثلا اول شروع میشه اینجوری که من هیچ قصد جنسی ندارم، من فقط میخوام آرامش پیدا میکنم، همین که با هم صحبت کنیم و اینا، از تنهایی در میام، حالت عاطفی فقط بد نظره، در حالی که بعد از یه مدتی اکثر پسران میرن به سمت روابط جنسی، ارضای جنسی، و دخترم تن میدن، حالا بعضیشون خودشون میخوان، بعضیام نمیخوان، در درجه اول توجه به ازدواج دارن، فکر میکنن واقعا عاشقشه، و بعد تسلیم میشه، بعد که تسلیم شد و مصرف شد وقت اون رهاش میکنه. یه نظرسنجی کردن از بعضی بچه‌ها که حالا تو دانشگاه‌ها و اینا نظرسنجی شده بود چند وقت پیش، که 3-4 تا NGO بحثای روانشناسی خانواده و ازدواج و روانشناسی جنسی کار کرده بودن، بعضیشون نهادهای دولتی بودن، بعضی غیر دولتی، میگفت بسیاری از این روابط همینجوری شروع میشه، خودشون باهاشون خودشون صحبت کردن، روابط اینجوری شروع میشه و اکثر این روابط به ازدواج منجر میشه یا نمیشه؟ نمیشه. طبق آمار
کمتر از 10%، یعنی حدود 8% رابطه دوست و دختر پسری به ازدواج منجر میشه و از این 8% نیمی از اونا یا بیشتر با فاصله 1-2 سال به طلاق میرسه. یعنی میمونه چند درصدش ثابت میمونه؟ زیر 5%. زیر 5% رابطه دوست پسر دختری به ازدواجی منجر میشه که ادامه پیدا میکنه بدون تنش. خب حالا من سوال میکنم، اصلا اسلام و شرع هیچی، این نوع روابط چقدر به نفع پسره چقدر به نفع دختره؟ بعد یه سوال، دختری که قبل از ازدواجش با چند تا مرد با چند تا پسر رابطه، اصلا من نمیگم رابطه جنسی، رابطه عشقی داشته، رابطه عشقی و عاطفی داشته، این بعد میتونه واقعا قلبش رو در اختیار شوهرش قرار بده؟ میتونه؟ چقدر میتونه؟ مردی که قبل از ازدواج با چند تا دختر دیگه رابطه داشته، این میتونه بعد از ازدواج به همسرش صادق باشه با همسرش؟ ببینید که بعضی از اینا بعد از ازدواج هم گاهی به این کارا ادامه دادن. اینم یه آمار، باز یه آماری داریم که بعضی از همین دختر و پسرایی که روابط آنچنانی داشتن بعد با کسی دیگه ازدواج میکنن. اون پسره نمیدونه خانومش قبل از ازدواج با این با چند تا پسر دیگه هم چه روابطی داشته. خانومه نمیدونه شوهرش قبل از ازدواج با این با چند تا دختر دیگه رابطه داشته. اصلا این خانواده‌ای که اساسش اعتماد و اطمینان نیست، با خیانت شروع میشه، چقدر میتونه صادقانه ادامه پیدا کنه؟ و باز آماری است که چند درصد از این روابط بعد از ازدواج هم متاسفانه ادامه پیدا کرده. چون یه رابطه عشقی، عاطفی، گاهی جنسی قبل از ازدواجی داشته با یک مرد دیگه یا با زن دیگه، این رابطه که فوری قیچی نمیشه، که گاهی مخفیانه و خائنانه ادامه پیدا میکنه. برید تو دادگستری ها پرونده قتل ها رو بخونید، ببینید چند درصدش راجع به همین قتل ها اینجوری است. طرف ازدواج میکنه، بعد میفهمه خانومش قبل از او با دو سه تا دوست پسر داشته، گاهی هم با یکی هنوز تماس داره. خب این دوست دختر و پسری عواقب زیادی داره. من یه وقتی بررسی میکردم، واقعا 20 مشکل بزرگ در همین دنیا، اصلا فرض کن آخرت و اخلاق و بهشت و جهنم دروغه، اصلا 20 صدمه بزرگ به همین زندگی تو دنیا میزنه، رابطه های مهار گسیخته بین دختر و پسر قبل از ازدواج. البته بخشی از این گناهش هم، بخشی از گناهش خب به خودشون مربوطه، بخشی از گناه هم میدونین مربوط به کیاست؟ یک، به پدر و مادرها که به فکر این نیاز فرزندانشون، مراقب فرزندانمون نیستیم و ازدواج به موقع رو در برابرش مانع ایجاد میکنیم. دو، رسانه ها، از صدا و سیما تا مطبوعات. سه، نظام آموزش پرورش و نظام دانشگاهی و اساتید و معلمین ما، نظام فرهنگی تو جامعه، اینا آموزش نمیدن. ازدواج اسلامی که اینقدر سختگیری میکنه در باب روابط نامشروع، از اون طرف رابطه مشروع رو 100% آسان و فوق آسان کرده. آقا آسانتر از ازدواج ما در اسلام کاری نداریم، آسانتر این کاره و اینقدر عادی بود. تو روایت داره یه وقت اینقدر مسئله عادی بود. حالا اینجا تو جامعه ما اگه یه دختری بیاد بگه که من شوهر میخوام، مثلا میخوام ازدواج کنم، او دختره آمده گفته من شوهر میخوام، بعد تو همین جامعه این همه کثافتکاری داری میشه، کسی راجع به اونا هیچی نمیگه. دوست دختر دوست پسر یه اسم قشنگ گذاشتیم روی زنا و روابط نامشروع، دوست پسر دوست دختر، گیر فرند، بوی فرند، اسمش قشنگ شده، پیانگون خودش هم درست شد. مثل که روی لجن اسم گل بذاریم، مگه با اسم درست میشه؟ هزار جور مشکلات درست میشه فردا براتون، برای خودت. حالا بچه های نامشروعی که وسط به دنیا میان، کارهای نامشروعی، خود دختر و پسر اصلا بدشون میاد از طرفشون خائن باشه، خودش هم خیانت میکنه ها، ولی بدش میاد طرف مقابلش خائن باشه. یه وقتی من خونه پدرم همین چرفشا بود، رفتم تو آشپزخونه چای بریزم، دیدم تو کوچه صدای دعوا داره میاد. اول گفتم گوش بکنم گوش نکنم، از اینکه استراق سن و جایز نیست. بعد گفتم خب تو خیابون داره دعوا میکنه، حالا دیگه خودش داره داد میزنه، من الان چای دادن یکم طول دادم تا درزم بشنم اینا سر چی دارن دعوا میکنن. دیدم 4-5 تا دوست دختر پسرن، مثلا دو سه تا دختر دو سه تا پسر دارن با هم دعوا میکنن. این به اون میگه که اون هفته تو قرار بود با من باشی، چرا با منیجر رفتی؟ اونم میگفت نه به خدا من با منیجر نبودم، از خودش. اون میگه از خودش پرسیدم. یه رو قشنگ من نشستم گوش دادم و اینا، اینم نمیدونستن که ما داریم استراق سم میکنیم. بعدم با خودم گفتم حالا اصلا این کار من درست بود شرعاً؟ برم تو خیابون بهشون ازشون حلال بوده میگم، اما داشتم گوش میکردم حرفاتینو اینا، بعدم یک نصیحت شدم بکنم، میخواستم برم بهشون بگم که
همتون نرفتم دیگه. من بخواستم برم بهشون بگم ببین خودتونم که اهل خیانت جنسی، خودت داری خیانت جنسی میکنی، خودت با این رابطه داری با اون رابطه خودت هم داری میگی، ولی باز دلت میخواد دوست پسرت یا دوست دخترت به تو خیانت نکنه، با پسر و دختر دیگه ای رابطه نداشته باشه. خودت هم میفهمی این کار روش غلطه، خودت هم میفهمی این خلاف فطرته، خلاف عدالته، درست نیستی. اسلام طرفدار 100% معاشقه و رابطه نه فقط عاطفی بلکه رابطه جنسی بین زن و مرد، 100% سرکوب جنسی، عقده جنسی ابدا، 100% آزاد. منتها معاشقه در زیر سایه اخلاق و عدالت، نه جدا از اخلاق و حقوق و عدالت. رابطه انسانی، رابطه جنسی توأم با مسئولیت. دوست دختر و پسر نسبت به هم مسئولیتی ندارن، درسته؟ چه مسئولیت حقوقی، چه مسئولیت اخلاقی میپذیری؟ به هم نزدیک میشن فقط برای اینکه همدیگر رو مصرف کنن. او به فکر لذایذ خودشه، این به فکر لذایذ خودشه. این رابطه انسانی نیست، رابطه انسان در شأن انسان نیست. اسلام میگه رابطه دختر و پسر قطعا لازمه، سرکوب عقده جنسی خلاف احکام اسلامه، و حتی اگر تشکیل خانواده دائمی برات امکان نداره، تشکیل خانواده موقت، برای که سرکوب جنسی ما نداریم تو اسلام، البته با رعایت حقوق و اخلاق. نه که ازدواج موقت مزاحم ازدواج دائم بشه، خانواده رو تهدید کنه. یک کسی آمد به امام صادق علیه السلام، فهمیدن ایشون ازدواج موقت کرده، مثلا چند تا همسر موقت هم داره. بهش فهمیدم شنیدم تو ازدواج موقت چند تا کردی؟ گفت بله. گفتن تو مگه خانواده نداری؟ تو که خودت خانواده داری، برای تو نیستی. اینو گذاشتن اگه کسی نمیتونه خانواده دائمی تشکیل بده به هر دلیلی، یا دوری، یا نمیدونم مسافرت طولانیه، نمیدونم کدی جای طبیعیده، نمیدونم پول نداره، چه کار نشده، به کسی بهش زن نمیده، یا کسی نمیاد شوهرش بشه به طور دائم، اینو گذاشتن که این سرکوب جنسی نباشه. ما طرفدار این نیستیم. خانواده دائم نمیتونه تشکیل بده، خانواده موقت تشکیل بده. تو که خانواده دائم داری چرا من این کارو میکنی؟ پس راهشو کاملا باز گذاشته. ارضاء جنسی آری یا نه؟ آری. معاشقه و روابط دوستانه و عاطفه و محبت آری یا نه؟ حتما آری، حتما آری. تو اسلام شهوت خبیث نیست، خیلی خوبه، نعمت الهی. شهوت، شهوت مثل سایر لذایذ زندگی هدیه و نعمت الهی است. اصلا از امام علیه السلام بدیدم بگم، از امام علیه السلام پرسیدن آقا لذت بخشترین کار چیه تو دنیا؟ امام فرمود الذ الاعمال، فرمود لذت بخشترین کار همین لذت جنسیه، معاشقه جنسی، رابطه زن و مرد، زن و شوهر. بعد کسی گفت در اون عالم چی، تو بهشت و اینا چی؟ امام فرمودن همونجاش هم همینه، تو بهشت هم ما که بریم اونجا هم باز مسئله لذت جنسی هست، متا در یک نوع بسیار لطیف ترش و عالی ترش. خب پس اسلام ضد لذت جنسی نیست، اسلام ضد عشق بازی و معاشقه نیست، منتها میگه معاشقه و عشق بازی و لذت جنسی منهای اخلاق یا به علاوه اخلاق، منهای مسئولیت یا به علاوه مسئولیت، منهای حقوق متقابل یا به علاوه حقوق. یعنی تو وقتی با یک دختر یا پسر رابطه برقرار میکنی، میخوای او در برابر تو احساس مسئولیت بکنه یا به تو خیانت کنه؟ تو در برابر او احساس مسئولیت بکنی یا خیانت بکنی؟ بذار خاطره رو بگم. یه سفری من بالکان بودم، توی جای جمعی از مسلمانان اروپایی بودن که از اسلام چیزی نمیدونستن خیلی، ولی آدمای بسیار قلبای خیلی پاکی داشتن، واقعا به پیامبر، اسم پیامبر رو می آورد اینا بعضیشون عشق می ریختن. قرآن رو نمی فهمیدن، نمیتونستن عربی قرآن بخونن، ولی کن اصلا قرآن رو وقت می دید اینجور صد بار برابر ما احترام به قرآن می گذاشتن. وقت در این حال خب با احکام اسلام آشنا نبودن، یعنی مشروبم می خوردن، دوست دختر پسرم داشتن، یا مسلمان اروپایی بودن دیگه. موقع شام داشتیم شام می‌خوردیم، صحبت می‌کردیم اینا، یکیشون گفتش که گفت مشروب، سوال کرد، من فهمیدم مثلا آخوندشون که اونجا جرئت نکرده حتی اینا رو بهشون بگه، در یه حدن جرئت نکرده بگه مثلا مشروب و زنا و اینا حرامه، اینا رو هم جرئت نکرده، فقط گفته حالا بهشون نگم بذار هم بیان گاهی بیان مسجد نماز بخونن ما به همین راضی. که من به اون روحانیشون گفتم شما مسکی اینا رو هم بهشون نمیگی؟ آخر نماز که تموم میشد خانوما توی مسجد حجاب داشتن، مثل اینا که میگن کلیسا با روسری بعد میان بیرون درش میارن.
می اومدن تو مسجد روسری گذاشتن نماز، اومدن بیرون روسری ها رو برداشتن بی حجاب، بعد اومدن با او امام جماعتشون روبوسی کردن که تقبل الله تقبل الله فلان اینا. هر شرط که این روحانیشون بهشون چی دارن. بعد بهش گفتم که آقا شما مست که راجب اصلا شراب و نمیدونم حجاب و راجب دوست دختر پسر اینا هیچی بینا نمیگی اینا. گفت خب اینجا که آخه ایران و نمیدونم مصر و عربستان اینجا نیست، اینجا بابا اروپا است، همه غیر مسلمان، نه یه اقلیت یعنی یک عده تو این فضا و اینا. مگه اینا رو بهشون بخوام بگم مثلا ممکنه فردا مسجدم دیگه نیان، نمازم گاهی میان میخونن همون هم دیگه نیان. گفتم حالا آقا بذار، با سر میز شام نشسته بودیم دیدم اینا میخوان از من سوال کنن راجع به همین مسائل. من به این عالمشون گفتم آقا اینا سوال میکنن من به اینا جواب میدم. شما ببین وقتی من رفتم اگر دیدی خوب بود مؤثر افتاد جوابا، شما بعد ادامه بده بگو آره همین ادامهشو بده برو. اگر دیدی خراب شد، یعنی اینا بیشتر از دست ما گفتن عجب اسلام خیلی سخت ما قبول نداره و اینا، تو برو بگو آقا این اصلا معلومه کی بود اومد اینجا یه مزخرفاتی گفت، حرف مفسده، اصلا اینا ربطی به اسلام نداره، همین جوری که اصلا نگرشون داره. خب باشه، این قرار ما با او بود. سر میزشام نشستیم و چهار پنج تا پسر و دختر نشسته بودن. بعد یکیشون گفت که گفت نگفت خودم، گفت این میپرسه دوستش، گفت این میپرسه مشروب چجوریه، میشه خورد گاهی میشه خورد اینا. من گفتم که موقعی که مسجد میان که مشروب اصلا نخوره. گفت نه وقتی مسجد میان نمیخوره. بعد فهمیدم میخورن وقتای دیگه. گفتم که خب وقتای دیگه چرا میخوری؟ گفتم تو میدونی کسی که مشروب میخوره، کسی که مست میکنه شعورش تعطیل میشه، عقل دیگه کار نمیکنه، اخلاق نمیفهمه چیه، وجدان سرش نمیشه، شرف دیگه سرش نمیشه، حقوق همسر و خانواده و همسایه دیگه نمیفهمه. این کاریه که مواد مخدر و شراب و مواد الکلی با آدم میکنن دیگه. گفتم من فکر میکنم کسی که در یک لحظه داره یک کاری میکنه که نمیتونه در مورد او کار توضیح بده و نمیتونه از او کارش دفاع کنه، این کار در شأنش نیست. و وقتی آدم مست میکنه عقلش و اخلاقش تعطیله. شما مسئولیت اعمالتو به عهده نمیگیری. الان مست میکنی یه حرفایی میزنی، فردا بهت میگن تو دیشب یه حرفا رو زدی، خودت هم باور نمیکنی که دیشب یه حرفا رو زدی، برای خودت هم آبرو نذاشتی. کسی که مست میکنه مشروب میخوره، جان و مال و آبروی دیگران و حتی جان و مال و آبروی خودش از دست او دیگه در امان نیست. گفتم شما که مسجد میای نمیخوری، خب وقت دیگه هم نخور. اینا که توضیح دادم بعد گفت یعنی شراب حرامه؟ گفتم خب بله دیگه. بعد یکی از دوستان ما گفت که می‌خواست اینجوری نگی، می‌خواست بگه ای همچین، یواش یواش بگی ای همچین یک کمی حرامه. بعد یکیشون هم گفت که باز این حرف رو زد بهم، گفتش که این دوست من دوست دختر داره و دوست تا دختر دوسته که یک شنبه ها میرن دیسکو و رقص و اینا، شما راجب این نظر چیه، این درسته از نظر اینا اینا؟ خودش نمی‌خواست بگه، دوستشو گفت اینا. گفت چند تا دوست دختر داره، یه اشکال داره؟ گفتم نه اشکال نداره، فقط دو تا سوال من ازت میکنم جواب بده. گفت چی؟ گفتم تو دوست دختر داری، دوست داری که در اون لحظه که دوست تو یا با پسر دیگه هم دوست باشه یا نه؟ گفت نه. گفتم خب پس تو، من میگم با دوست دخترت یک قراری بذار، تو این قرار سر دوست تو چیز با هم توافق کنین. یک، تا وقتی که با تو هست حق نداره با مرد دیگه ای رابطه داشته باشه. این شرط خوبیه؟ گفت این خیلی شرط خوبیه. گفتم دو، یه قرار مدار اقتصادی هم با هم داشته باشیم. تو مسئولیت اقتصادی نسبت به خانومت میپذیری یا نمیپذیری؟ یا یک هدیه ای باید بهش بدی یا ندی؟ حالا میدونید که بحث ازدواج دائم و موقت هم تو نفقه تفاوتی داره، تو بعضی احکام با هم تفاوت داره، تو بعضی احکام کاملا شبیه همن. ولی هر دو تشکیل خانواده است، زن و شوهرن. فحشای اسلامی نیست، چون بعضیا به قصد فحشا میرن توجیه شرعی میکنن، با 10 تا 20 تا زن و فلان اینا رابطه داره برای ارضاء خودش، اسمش میذاره متعه یا ازدواج موقت. این نیست، این در موارد خاصه و با رعایت کامل اخلاق و حقوق متقابل و واقعا با احساس زن و شوهریه، نه احساسی که یک او داره اینو مصرف میکنه یا بعدم احساس زن و شوهری وجود داره. ولی به خاطر اضطرار، به خاطر یه اضطراری این خانواده نمیتونه ادامه پیدا کنه، دائمی نیست. فضا خانواده‌ای که دائمی تشکیل میشه، مگه اونا چه ضمانتی داره برای دوام؟ مثلا شما فرض کن عقد دائم کرد، دو ساعت بعدم طلاق میده،
این ماهیتش با ازدواج موقت چه فرقی داره؟ باید اخلاق و حقوق و انسانیت برش حاکم باشه. و عرض کردم تو روایت گفته اونایی که امکان ازدواج دائم و خانواده تشکیل خانواده ندارن و تحت فشار هستن، هم نیاز عاطفی داره، هم نیاز جنسی داره، هم نیاز اینا نباید سرکوب کرد. اینا میتونن با توافق دو طرف، با رعایت شرع و حقوق و اخلاق متقابل به خانواده موقت تشکیل بدن، با رعایت شرع، نه سوء استفاده جنسی، نه خانم بازی و فحشای اسلام با توجیه اسلامی. اینا همه توضیح داره ها، چون اینا ازش سوء استفاده میشه، از احکام اسلام سوء استفاده میکنن بعضیا.
چه مرد چه زن. گفتم یه شرطم راجع به مسئله اقتصاد، بعدم گفتم یه شرط دیگه هم اینه که اگر شما حالا خیلی با هم دیگه بیش از اندازه دوست شدید و این وسط یه بچه متولد شد، اون وقت این تکلیف این بچه چیه؟ یه انسان رو به دنیا آوردین. او که به دنیا آمد حالا با چیکار کنه؟ مسئولیت او باید معلوم. سه چهار تا شرط من گفتم این توافقا رو قبول داری با دوست دخترت بکنی؟ گفت آره، به نظر من این 4 تا 5 تا شرط که میگی همش درسته، هم معقول منطقیه، هم به نظر من اخلاقیه و دوست دختر منم اینا رو قبول داره. من فکر می‌کنم او اینا رو قبول کنه. گفتم خیلی خوب آقا جون، این همون ازدواج دیگه، چرا از اسمش می‌ترسی؟ ازدواج هم همینه دیگه، شاخودو میگه نداره ازدواج که. ازدواج فکر می‌کنه مثلا یه خیلی مرد و زنی با هم ازدواج می‌کنه، مثلا در کائنات یک اتفاقات عجیبی میفته، در سیارات و ستاره ها و در اعماق اقیانوس ها و 1.2-3 میلیارد کار میشه، اینا با هم ازدواج نخره، هیچ اتفاق نمیفته. شما به عنوان یک مرد و زن مستقل و آزاد با هم دیگه یک توافق میکنید، یک قرارداد شرعیه، یک تعهد متقابله، میگه از این به بعد رابطه من با شما تفاوت میکنه با رابطه‌ای که من با زنان دیگه و تو با مردان دیگه داری. ما نسبت به هم دیگه یه میثاقی داریم، میثاق جنسی، میثاق اخلاقی، میثاق اقتصادی، میثاق چی؟ ما از این بعد با هم رابطه‌ای داریم که مرد و زنای دیگه با مرد و زنای دیگه نداریم اون رابطه رو. ما به هم نزدیکتر میشیم. شرطش چیه؟ زن حق نداره با مرد دیگه رابطه داشته باشه. مسائل اقتصادیش اینه. خب آقا ازدواج همینه. ازدواج چیه مگه؟ تازه فقها میگن اگر طرف کسی هست که ازدواج رو به صیغه عربی بخونه، اگه کسی هم نیست به صیغه عربی بخونه و هم زبان خودت به فارسی هم بگی درسته، فقط شاهد عادل باشه که آقا من و تو زن و شوهریم با هم، تمام. احکام شرعیش خیلی ساده است، ببینید تو رساله ها ببینید رعایت بکنید، خیلی ساده است. خب اسلام اینقدر ازدواج رو راحت کرده، کسی هم که ازدواج دائم نمیتونه موقت. این دیگه چه مرضیه دوست دختر پسری، یعنی رابطه بدون تعهد اخلاقی و حقوقی، این دیگه چیه؟ این واقعا به نظر من فقط مسئله سوء استفاده از همدیگه است، و الا اگر شایبه جنسی نباشه رابطه هیچ اشکالی نداره. دیگه سوالات زیاده، منم خسته شدم، شما هم خسته شدید. میگن یک سوال دیگه هم بخونم، میگن که سوالا خیلی زیاده، به طرز خطرناکی زیاده، توضیح دهید که باید تا کجا مطیع باشد و این دیدگاه رو توضیح بده. ببینید، فرمودن کتابی هم معرفی کنید، کتابای متعددی هم در این باب هست، یکی نظام حقوق زن در اسلام مال آقای مطهری، کتاب زن در آینه جمال، چی؟ جمال و جلال شریعت، مال آقای جوادی آمولیه، کتاب حقوق زن مال آقای حکیمیه، کتابای مختلفی هست، کتابای خوبی جناب آقای امینی در قم یکی دو تا کتابای خوب راجع به خانواده دارن. حالا من حضور ذهن ندارم، یه لیستی کتابای خوبی میشه در این باب گفت. در باب مسئله سالار و مرد سالار، ببینید خانواده اسلامی، این روایتی که من خوندم به نظرم روشن بود. ما خانواده اسلامی سالار به معنای دیکتاتوری نداریم، نه مرد سالاری، نه زن سالاری، نه کودک سالاری. خانواده با دیکتاتوری مرد یا زن یا کودک اداره نمیشه، خانواده مسلمان نیست. خانواده مسلمان حق سالاره، خدا سالاره، عدالت سالاره. حقوق و وظایف متقابل با شناخت و رعایت کرد. اطاعت هم که میگن اطاعت زن از شوهر، اطاعت پادگانی نیست. خونه زندان نیست، پادگان نیست. این اطاعت به معنای همراهی با شوهر، همراهی عاشقانه با شوهر. مردم عرض کردم اگر خدا من مرد مدیر خونه است و زن در با مردش همراه باشه، همگام باشه، همین اسلام میگه اگه مرد تو خونه، مگه نخوندم الان روایت شد، اگه مرد تو خونه زنشو مجبور کنه که به سلیقه او غذا بخوره، این منافق مؤمن نیست. یعنی درسته مرد مدیر خانواده است به لحاظ اقتصادی و حامی خانواده است، اما به معنی نیست که مرد دیکتاتور خانواده است.
از این اختیاراتش سوء استفاده نباید بکنه، از قدرت بدنی سوء استفاده نباید بکنه، از حق نفقه سوء استفاده نباید بکنه، همونطور که زنم از حقوق و امتیازاتی که داره علیه شوهرش نباید سوء استفاده کنه. آقا دو نوع خانواده گاهی هم هست تو جامعه ما، از هر دوش هم هست، اینا هر دو غلطه دیگه. یکی خانواده ای که خانم داره سلطنت مطلقه میکنه، مردشو به چشم یه نوکری که تو باید برای ما پول بیاری، زندگی دارو تأمین کنی، بریزی جلوی ما، اینجوری به شوهرش نگاه میکنه. خانواده هم هست که مرد هم زنش رو مثل یک کنیز میبینه، براش حقوقی و حرمتی، سلیقه‌ای، نیازی، چیزی قائل نیست. اینا هر دوش غلطه. اطاعت که گفتن یعنی در چارچوب شرع، در چارچوب مصالح خانواده ای رو گفتن، نه اینکه هر چی دلش بخواد بگه اینم به هر صورت اطاعت باید بکنه، یا زن هر طور دلش میخواد عمل کنه، بگه من چون مطیع تو نیستم، ما چی هستیم، بنابراین کاری ندارم که تو چی میخوای. بعدم آخرین جمله رو عرض بکنه، خانواده بر اساس قانون اداره میشود یا نمیشود؟ یک خانواده به من نشون بدید که با قانون خوشبخت میشه. قانون کف خانواده است. خانواده بر اساس عشق و عاطفه و اعتماد متقابل اداره میشه. قانون مال وقتی که خانواده داره فروپاشی میشه، اونجا از قانون حرف میزنن. و الا وقتی زن و زندگی کدوم زن و شوهر توی خانواده سالم اسلامی هر روز میگن خب طبق ماده فلان قانون امروز من اینو باید بگم، امروز تو باید این کارو بکنی، این که خانواده نیست که. بنابراین نگید چه اختیاراتی، اختیارات قانون البته روشن موقع دعوا، باید رفت تو دادگاه. و الا تو خانواده بر اساس قانون، بله زن خوب زنیه که شوهرش وقتی در چارچوب مصالح خانواده داره یه چیزی رو میگه خب همراهی کنه، لجاجت و گستاخی نکنه. و مرد خوبه مردیست که از اختیاراتش سوء استفاده نکنه. خیلی ممنون و متشکرم و تشکر میکنم از اینکه بحث رو تحمل کردید و طولانی هم شد، و امیدوارم امشب بر همه خانواده ها انشاءالله مبارک باشه.